از پل نادری عبور کنه چه اتفاق میفته؟ شهیدتر که فرمانده دلاور محور شوش همیشه به ما میگفت دقت کنید دشمن از پل نادری عبور نکنه، خیلی متوجه نشدیم. بعدها که رفتیم دانشگاه و پیگیری کردیم و نقشه رو خوندیم دیدیم بله اگر از پل نادری عبور میکرد 38 کیلومتر اونورتر سر اندلش بسته میشد، بسته شدن سر اندلش همانا و خوزستان به تصرف دشمن در اومدن همانا. من درود میفرستم به روح پاک همه شهدا، به خصوص شهدای مظلوم، شهدایی که واقعا امروز ما قصه میخوریم به حال اونا. ما مصیب با دنیای گرفتاری های زبانی
ایجاد جناب سرهنگ کیانی بزرگوار، با اون بیان شیواتون، با اون سخنان شیرینی که از فرمانده دلاور محور شوش شهید بزرگوار ترکی گفتید درباره شهید ترکی بزرگوار، درباره اخلاق و رفتارشون، برای ما و برای شنوندگان پلاک عاشقی بفرمایید جناب سرهنگ.
بله خدمت شما عرض، شهید ترکی یه فرمانده بود که تو دلبرو داشت. به خدا قسم ما امروز اگر شهید قاسم سلیمانی ها رو داریم، اون روزای اول هم مثل شهید ترکی ها رو داشتیم. شهید ترکی واقعا الگویی بود از نظر اخلاق، از نظر هر نظر، ساده زیستی، ولایت مداری بیچونه. چرا به باور کنید حرف نداشت. من یه نمونه از خاطرات رو براشون بگم.
بفرمایید.
سه تا دختر داشت، یه پسر، پسرش رو بیمارستان فوت میکنه، حسان چهارمال بختیاری در هفته دو روز اتوبوس داشت، یه دوشنبه و چهارشنبه. به مادرش میگه مادر بچه ما ببر خاک کن. نگر ابها باید تا چهارشنبه هفته دیگه بمانم. این بیچار شهید ترکیه امروز سه تا دختر بزرگ داره، یکیش الحمدلله دکتره، دو تاش معلم هست. ما افتخار میکنیم، خدا میدونه هیچ وقت فراموش نمیکنم اخلاق شهید ترکی که بعد از پاسی از شب که میرفت ما را صدا میزد، بچه ها را به خود فرمونده دسته ها را فرمونده گره ها را نگاه کنید، شما برای اسلام اومدید، شما برای زد بکشید، شما باید خون دل بخورید، شما اخلاقتون رو خوب کنید، با این بچه های جوانی که میان خوب اینا رو تربیت کنید. اینا رو خدا میدونه، من باور کنید تو بخصوص تو هفت روز اون ده پونزده روز اول شروع جنگ اینقدر چشماش باز کرده بود که من بهش میکردم های کرده بگه دو ساعت بخواب، دو ساعت استراحت کن، میگه حالا خواب رو میذاریم برای بعد، میذار بخواب بپوس. این اخلاق شهید ترکی رو همه میدونن. همه
در واقع جناب سرهنگ کیانی بزرگوار، شما دارید از ساکنان عرش صحبت میکنید، از مردان به واقع آسمانی که زمین رو برای زمینیان رها کردند و آسمانی شدند، و چقدر شما دل پاک و روح پاک و صافی دارید و چقدر زیبا دارید از شهید ترکی میگید که هرچی بنده میشنوم باز هم دلم میخواد بیشتر هم از کلام شیوای شما بهره مند بشم. بفرمایید.
یه نکته اجازه، من روز هفت روز بعد از جنگ از سپاه استان چهارمال بختیاری 13 نفر عازمه میشدیم. وقتی که رفتیم ما دو نفرمون ساک برداشته بودیم، بقیه به همون میخندیدم، میگفتم به جنگ 10 روز مخواد طول بکشه، 15 روز مخواد طول بکشه. اتفاقا ما هم خجالت کشیدیم، ما ساکامون از زیر مینوبوس قایم کردیم، ولی شهید ترکی به حمایت از ما بلند شد، اتفاقا کار درست همین دو نفر کردن.
بله
بذارید لباس بیارم. بعد وقت روز اون وقت که رفتیم گرمای خوزستان رو دیدیم، این وضع دیدیم، اون وقت بچه های که لباس نیورده بودن احساس میکردن که عجب کاری. بعد شهید ترکی بارها به بچه ها میگم دیدی کار درست رو این دوتا کردن.
بله
خدا میدونه هر موقع احساس میکرد که واقعا باید از بچه ها حمایت کنه، حمایت کنه. بیچونه چرا سرباز رهبر بود، بیچونه چرا امام را دوست داشت. بارها به ما میگم حرف امام، حرف امام حسین امروز ندای حلم ناصر یمسرونی حسین از لب گوهربار امام خمینی میاد، گوش کنید که فردا دیر میشه.
بله
آله.
در واقع رفتار کردار و عمل کردشون از بله. غیرتشون، از شهامتشون، از مردم دوستیشون صحبت میکرده. و شما کجا مجروح شدید جناب سرهنگ کیانی؟
من خدمت شما از کن خدا توفیق داد، من دیگه هفت روز بعد از جنگ رفتم، 9 ماه تو جنگ نبودم، اون 9 ماه هم تو بیمارستان بودم.
عجب.
من تو خیلی اتوبان بصره بغداد، همون جا که مقام معظم رهبری مهدی باکری میگه احمد کاظمی کجایی که بیای ببین، من همونجا دو تا پام کالی خورده بود بین اتوبان بصره بغداد، تو کربلا سند مجروح شدم، تو الفجر 8 بعد توفیق میداد دیگه، بس ما در حد مجروحیت، ولی نه اونجوری که خدا بخواد مثلا حالا علی سالم داریم روی دو تا پامون راه میریم، ولی افسوس میخوریم به جای ویلچریا، به جای جانمازان. به جای جان مادر شیلی ای چیز خدا میدون تا زوب خانواده جناب در عذیت هم یازم این شیلی هایی که تاسم که دیگر میکنه تاسم سیمش پرد چیز اینا امروز رزی میکنه اینا امروز گرفتارن ما که جان مادر من درون میرسم برو پاک خمی این شاهد ها بخوز و آزادی دارم ما 515 نفر و سال 4 سال وقت داریم آزادی داریم نمیدونیم ما چی کشیدن ما که توفیق نداشت به اسارت دشمن در بیاییم ولی ایراخ زردها کشیدن خون دلها خوردن
تا امروز نظام
جمهوری اسلامی الحمدلله امروز رو پای امروز یه نارنجک تو کشور ما منفجر نمیشه چرا بعضی همون قد شناس نیستیم چرا بعضی همون نعمت را قرق نعمت پامون رو بذاریم بیرون از کشور به بفهمیم وضعیت امنیت چیه
کاملا درست میفهمم جناب سرهنگ کیانی بزرگوار همینطور که شما صحبت میکنید شنوندگان عزیز هم دارن پیام ها رو ارسال میکنن و من ضمن شنیدن صحبت های شما پیام ها رو هم دارم میخونم دوست عزیزی به شماره 912-3021 نوشتند که چرا به ایشان گفتید شهید زنده من این توضیح رو بدم شما گویا در عملیاتی مجروح میشید بعد به
عملیاتی کربلای پنج مجروح شدم بعد جوری تیر نزدیک قلبم تیر خورده بود نمیتونستم ببندم بعد دیگه اینقدر خون ازم که رفته بود بیهوش شده بودم بله. یا تو عملیات بزرگده ترکش خورده بود نزدیک قلبم افتاده بودم توی رودخونه بعد از دو روز اومدن ما رو پیدا کردن آوردن اینا مهم نیست حالا شهید زنده من اصلا لایق نیستم شهید باشم من یه بازمانده است قافله عزیزانی مثل بایتی باکری ها احمد کاظمی ها حسین خرازی ها شهید حسین ترکی شهید فاضل ها شهید امیریان ها شهید نوروزی ها هستم من اصلا چیزی نیستم من یه بچه بسیجی بودم دو مال اینا میدویدم بعد از شهید شامرادی هم مسئول عملیاتی کرد به من افتاد که من خدا میدونه افتخار میکنم به وجود آدمایی که سر سفره با هم مینشستیم سر نماز با هم مینشستیم اینا افتخار بود برای نظام جمهوری اسلامی
خداوند انشاءالله شما رو حفظ کنه بله من داشتم این توضیح رو میدادم برای شنوندگان عزیز که بله. تصور شده بود با توجه به اینکه شما در عملیات کربلای 5 و ولفجر 10 مجروح میشید فکر بله. کرده بودند که شما به شهادت رسیدید اما بله. خدا رو شکر شما یکی از اون عزیزانی بودید که بالاخره هنوز خداوند به شما عنایت کردند هرچند که شهیدان عزیز ما هم دوست داشتند و عاشق بودند و آرزو داشتند که شهید بشن اما شما زنده میمانید و از یادگاران دفاع مقدس
دعا
هستید
دعا کنید انشاءالله عقبت بخیر بشید
سلامت باشید من میخوام دو بیت شعر تقدیم به شما بکنم بگم خوشا آنان که جانان میشناسند طریق عشق و ایمان میشناسند مثل شما که راه عشق و ایمان را میشناسید خوشا آنان که جانان میشناسند طریق عشق و ایمان میشناسند بسی گفتند و گفتیم از شهیدان شهیدان را شهیدان میشناسند شما هستید که همرزمان خودتون رو خوب میشناسید و دلاور مردی ها و شهامت های اونها رو فراموش نکردید جناب سرهنگ کیانی اگر صحبتی دارید بفرمایید
خواهش میکنم از شما تشکر میکنم و یه جمله آخر من به همه رزمندگان و همه شنوندگان بفرماد یادمون باشد که ما خون دادیم یک بیابان مرد مجنون دادیم یادمون باشد پیام آفتاب دست نااهلان نیفتد انقلاب و سلام علیکم و رحمت الله
زنده باشید جناب سرهنگ کیانی آخرین جمله‌ای که از شهید ترکی به یاد دارید و ایشون به شما گفتن چه جمله‌ای بوده
همیشه شهید ترکی یه جمله داشت که برام نبره من همه مسئولین میگفت همیشه میگفت بچه‌ها مواظب باشید به هر کاری مثلا کار میکردیم خسته میشدیم بعد چرک میخوردیم جوش میخوردیم مثلا احساس غریبی میکردیم تو شوش احساس گرما میکردیم اون پشه کوری اذیتمون میکرد بعد همیشه جمله که همیشه به ما میگفت ما تو ذهنمون هست به بچه‌ها میگیم همیشه میگم بچه‌ها مواظب باشید
روحشون شاد انشاءالله یادشون گرامی باشه یاد همه شهدا یاد مردان سفر کرده به خیر یاد آن الله و اکبرها به خیر جناب سرهنگ کیانی بزرگوار از شما یک جهان سپاس خیلی ممنونم دعوت ویژه برنامه پلاک عاشقی رو قبول کردید و پذیرفتید. برای شما طول عمر
و همه دوستان سلام برسونید. موفق باشید.
زنده باشید و سلامت. همه همکاران ارجمند خدمت شما سلام دارند و انشالله که پاینده باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.
زینو برگم بابنی اما دیونم، زینو برگم بابنی اما دیونم، خبر گاری تو سیحانو دونم، سیحانو دونم، دایا دایا وقت جنگم، دایا دایا وقت جنگم، تلفن که برا سر پرشت شم، برگم پرشت شم، برگم دایا
سلام و عرض ادب خدمت عوامل برنامه پلاک عاشقی. جوانان و نوجوانان احساس مسئولیت کردند برای دفاع از ناموس و تن، برای آرامش آسایش ملت، تا با آرامش به راحتی زندگی کنند. جوانان غیوری بودند که با شجاعت سینه سپر کردند، تشنه و گرسنه به راه حق پیوستند. قربون قدم‌هاشون اونا نمونه بودند واقعا، شهدایی که از جان و مال گذشتند. روحشون شاد و خدا کمک کنه به جانبازانی که با درد و سختی میکشن و زندگی رو میگذرونن. بروز هستم از خرم‌آباد لرستان.
در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه پلاک عاشقی از شبکه رادیویی فرهنگ. اجازه بدید من یک بار دیگه پرسش های برنامه امروز رو مطرح کنم. اول از شما سوال کردیم که به نظر شما رزمندگان، جانبازانی، سالگران، افرادی که در جبهه های حق علیه باطل شرکت کردن چه انگیزه ای داشتند؟ و بعد هم پرسیدیم که دو کتاب شطرنج با ماشین قیامت و سفر به گرای 270 نویسندش کیه؟ اما هفته دفاع مقدس، هفته تکریم خانواده بزرگ شهدا، تکریم خانواده عزیز جانبازان، ایثارگران، آزادگان هست و ما در ویژه برنامه پلاک عاشقی سعی می‌کنیم که با تعدادی از خانواده بزرگوار شهدا صحبت کنیم، از جمله با جناب آقای سلمان اسکندری بزرگوار. سلام عرض می‌کنم آقای اسکندری خدمت شما. هفته دفاع مقدس رو به شما تبریک میگم به عنوان خانواده بزرگوار یکی از شهدا و بسیار ممنونیم از اینکه دعوت ویژه برنامه پلاک عاشقی رو پذیرفتید.
سلام خانم ارجمنده، خدا قوت.
درود بر شما.
شما و همه شنونده های برنامه پلاک عاشقی. هفته دفاع مقدس که یادآور دلاور مردی ها و ایثارگری های مردم عزیز من در اون زمان بود رو تبریک عرض میکنم.
زنده باشید.
خداوند متعال میخوام که ما رو قدردان این شهدا و ایثارگران که از جان و مال خودشون گذشتن و برای ایران امروز ما افتخار آفریدن قرار بده انشاءالله.
الهی آمین انشاءالله. سپاسگزارم جناب آقای اسکندری. لطف میکنید درباره این موضوع اول صحبت کنید که به نظر شما یک پدر و یک مادر در تربیت و بلندگی فرزندانش چگونه باید عمل کنه که اون فرزند عاشق شهادت بشه و عاشق دفاع از وطن باشه و عاشق دینش باشه و عاشق اسلام باشه؟ در خدمتیم.
من تا اونجایی که اطلاع دارم و بودم و دیدم، مشی تربیتی خانواده های شهدا،
بله،
اول از اینها عاشقانه اهل بیت بودن.
بله.
و عاشق اهل بیت بودن و امامشون رو خیلی دوست داشتن. این یعنی که مسیر راه زندگیشون رو مشخص کردن.
صحیح.
و هدفشون رو مشخص کردن. من یادم هست همه این شهدا وقتی که امام راحل بیان می‌کردن از رادیو یا از تلویزیون صدایشون پخش می‌شد، با چه شدت و با چه عاشقی می‌نشستن و حرفای امام رو گوش می‌کردن و بهش عمل می‌کردن.
صحیح.
این در واقع داشتن یک الگوی مشخص در زندگی بود. در همون دوران نوجوانی اینا شخصیتشون بسته میشد
کاملا درست
و کاملا به دنیا و در واقع دنیا زده نبودن و عاشق آخرت بودن و این بودن که در واقع بتونن تأثیرگذار باشن و بلگه زرزینی در دست به خودشون داشته باشن که فردا بتونن ارائه بدن از اون کارنامه ای که در طول زندگی با خودشون داشتن و بتونن سرفراز باشن. این مش رو من واقعا دیدم در طول زندگی خودم، علاوه خصوص در اون دوران که خیلی توجه میشد.
جناب آقای اسکندری، اجازه دارم بگم که شما برادر سه شهید بزرگوار هستید.
ما فقط این نسبت داریم و الا خود ما که خب جامانده این به نوعی ما توفیق نداشتیم که در اون زمان همراه و هم رزم این شهده باشیم، حالا به خاطر اختزای سنی، ولی خب این نسبت رو ما داریم. ولی خب میخوام اینو عرض بکنم که واقعا ما از این قافله عقب موندیم.
زنده و پاینده باشه. در این حال خدمت کردن به خلق خدا و ماندن و برای حفظ نظام تلاش کردن، این هم بسیار ارزشمنده. از اخلاق و رفتار و عادات و خوی خصلت شهیدان بزرگوار در خانوادتون برای شنوندگان عزیز میگید جناب آقای سلمان اسکندری و لطف فرمایید اسامی برادران شهیدتون رو بفرمایید.
بله، همونطور که عرض کردم شهیدان اسکندری اولا شدیدن مذهبی بودن،
شدیدن
عاشق امام راحل بودن.
بله.
شخصیت آن زمان مثل شهید بهشتی و شهید دستخیل، اینها شهدایی بودن که خیلی غرق خاصی شهدای ما به این شخصیت ها داشتن.
نه، اخلاق خانوادگی بیشتر مد نظرم بود جناب آقای اسکندری بزرگ.
بله، عرض میکنم.
ارتباط با خانواده پدر مادر،
خب این شهدا چه خب اول از اون در خانواده بسیار بسیار خوش اخلاق و خوش رفتار بودن.
صحیح.
و بسیار هم صمیمی بودن، یعنی در کنار خانواده با این که خب شغل پدر شغل کشاورزی بود، یک کشاورزی مختصری داشت، کمک حال پدر بودن در کارهای کشاورزی.
صحیح.
و جدای از اون مراقب همسایه ها بودن تو اون منطقه، خب چون یه منطقه کوچیکی بود و در واقع محلی بود که همه همدیگه رو می شناختن. بله. اگر برای کسی مشکلی پیش می آمد و یا نیاز به کمکی بود، سریع می رفتم و به او کمک می کردم. من یادم هست حتی خانواده هایی که فرزندانشون در جبهه ها بودن.
بله.
و در واقع خب چون عرض می کنم اونجا بیشتر شغل کشاورزی بود.
بله.
اینها افراد یا جمع می کردن به کمک اون خانواده می رفتن تو کارهای کشاورزی که اون خانواده خیلی کم بوده اون فرزند رو در خانواده احساس نکنه. یک فضای خیلی صمیمی در هم خانواده بود، هم در اون محل سکونت و همسایه ها و که هم دیگه رو میشناختن.
بله.
و خب مشخص بود خیلی واقعا مهربان، خیلی با احترام با همه یاد میکردن، از همه یاد میکردن. این ویژگی های اخلاقی و رفتاری این شهدا بود که من را یاد همین جمله شهید سلیمانی میندازه، میگم شهدا قبل از اینکه شهید بشن شهید بودن. و واقعا این جمله تمام کننده تمام اون اتفاقات و اون حوادثی بود که این شهدا قبل از اینکه شهید بشن با خودشون همراه داشتن.
بله. لطفی فرمایید جناب آقای اسکندری از خاطرات خودتون با شهیدان عزیز خانوادتون برای شنوندگان عزیز بگید، خاطراتی که خیلی در ذهن شما ماندگار شد. حالا فرمودید که آن زمان شما بسیار کوچک بودید و شاید توان حضور در جبهه ها رو نداشتید یا سن و سالتون خیلی پایین بوده. اگر خاطره ای دارید از شهیدان عزیز خانواده اسکندری برای ما بفرمایید، برادران بزرگوارتون.
والا خاطره که خب زیاد هست، من حالا بخوام نقل بکنم خاطرات رو، خاطرات جبهشون را که باید از همرازمانشون به حال شنید که واقعا جای شنیدن داره، از در واقع اون حماسه سرایی هایی که اینا در جبهه از خودشون به جا گذاشتن.
صحیح.
اما خب من سن و سالم خودشون کم بود، من 5-6 سال بیشتر نداشتم که این با این شهدا عجیب بودم. خب شهید ابراهیم که شهید بزرگ خانواده بود،
بله،
بسیار آدم متدینی بود. جدیداً یادم هست که به حال ایشون با زبان روزه در مزرعه حاضر می شدن و کار می کردن در اون گرمای هوا و خم به ابرو هم نمی آوردن. این برای من خیلی عجیب بود که در حال در این شرایط، حداقل این بود که خب ایشون وقتی که روزه هستن استراحت کنن، ولی نه، میگن که ایشون در مزرعه حاضر میشد و مشغول دروی گندم میشد.
روزشون شد
و یه جاهایی هم خب اینها در واقع مشغول کارگری بودن، یعنی امرار معاششون از طریق کار کردن در یک بارگاه مزایکسنی و کوره آجرپزی بود.
بله.
من بچه بودم، منو با خودشون میبردن که کمک کنم برای این آب ببرم. و یادم هست که در اون زمان اینها با چه شدت و با چه حرارتی به کار علاقه نشون میدادن و مایحتاج خانواده رو از طریق همین حقوقی که مختصرم بود خیلی میگرفتن و میابردن و اون امکانات حداقلی رو که مورد نیاز بود برای خانه از طریق همین کار کردن ها در واقع تامین میکردن. و
نتیجه گرفتم از صحبت های شما جناب آقای اسکندری، ببخشید کلام شیرینتون رو قطع میکنم، که یه صبر و تحمل و بردباری و خدمت به پدر و مادر و خدمت به همسایه ها، اینها در خون برادران بزرگوار شما بوده. و شما با کدوم یکی از این برادران عزیز ارتباط صمیمانه تر و تنگاتنگ تری داشتید؟
من با همهشون ارتباطم صمیمی بود، ولی خب برادر بزرگتر ابراهیم،
شهید ابراهیم که فرمودید،
بله، خود ایشون یه علاقه خاصی هم به من داشت و من رو یادم هست که سوار موتور میکرد و میبرد بسیج، چون اون موقع فرمانده بسیج اون منطقه هم بود،
بله،
منو با خودش میبرد اونجا که، و خیلی هم علاقه داشت که من زودتر آموزش هایی رو در اون بسیج یاد بگیرم، حالا چه آموزش های عقیدتی بود چه آموزش های نظامی بود.
آقای اسکندری، اون عشق به برادر یه طرف، عشق به موتورم بالاخره آدم بالاخره در زمان کودکی و خردسالی همراهی با برادر، اونم هم بهت آموزش بده هم اون حس و حال خوب رو به آدم بده، بالاخره شما فرمودید که سن و سالتون هم کم بوده، باعث میشه که یک ارتباط صمیمانه تری بین شما و برادر بزرگوارتون شهید ابراهیم اسکندری برقرار بشه، درست میگم؟
بله، واقعا ایشون یه جورایی مثلا برای من هم نقش برادر داشت، همین نقش رفیق خیلی خوب، یعنی در کنار همه این که حالا ایشون در واقع اون تعلق خاطر رو زدنده حقیق داشت و من هم همینطور، من هم به شدت به ایشون وابسته بودم، ولی رفیق خوبی هم برای من بود.
صمیمیت خاصی بین شما و ایشون
که در خانواده
بله،
شاید از طریق من احساس میشد رو ایشون به حالا به طرق برطرف بکنه.
خداوند شما را هم
برادرای بعدی هم همینطور، شاید اسماعیل هم باز بعد از این که به حال ابراهیم سال 62 مفقود الاثر شد در عملیات خیبر،
بله،
خب یه حالت خاصی در خانواده ما پیدا شد، چون ایشون خب تا 13 سال از وضعیت ایشون خانواده بیخبر بودن، حالا ادهی میگفتن که ایشون اسیر شده و ما همچنان منتظر که به حال خبری برسه، که تا سال 77 دیگه بعد از اون بکرشون از طریق برگشتن به میهن.
و چقدر به شما سخت گذشتین؟
واقعا در واقع
چقدر سخت
انتظار خیلی سخت گذشتی که تکلیف مشخص نبود ایشون شهید شده یا اسیر شده
برای مادر بشه.
من مادرم خیلی بیتابی میکرد، اما یک جمله ایشون من یادم نمیده که ایشون میفرمودن که چون که به خاطر خداست من صبر میکنم.
آخیش
و این ایمانش بود که ایشون رو نگه داشت.
اگر مادر زنده هستند براشون آرزوی سلامتی میکنیم.
بله بله،
خدا رو شکر، الحمدلله. مادر بزرگوار شهید، سلام ما رو خدمتشون ابلاغ بفرمایید. واقعا یکی از افتخارات این سرزمین زنانی هست که زینب گونه در حماسه 8 سال دفاع مقدس شرکت کردند، مادران عزیزی که با تشویق همسران و فرزندان جوان و نوجوانشون اونها رو برای حضور در جبهه ها آماده میکردند و تشویق میکردند. در خدمت شما هستم، ادامه صحبتتون جناب آقای اسکندری بفرمایید.
عرضم به این بود که به حال بله، این شهدا با اون ویژگی های خاصی که داشتن،
بله،
قبل از شهادتشون هم تاثیرگذار بود.
بله.
شهید اسماعیل، من یادم هست که ایشون به خاطر اینکه بتونه تاثیرگذار باشه خودش را اصلا به ساخت یک بسیج در اون منطقه اقدام کرد و با کمکی که از مردم جمع کرد، حتی زمین رش رو از کشاورزا گرفت و بعد از اون با کمک رفقا، من یادم هست که جمع میکرد همه اینها رو برای ساخت اون ساختمان بسیج که همین الان هم بسیج هست و اون ساختمان ساخته شد و مکانی شد برای تربیت نیروهایی که لازم بود که برای جبهه‌ها اعزام بشن و اینها قبل از شهادتشون به این شکل هم عمل میکردن. تا زمانی که اعلام میشد که قرار هست عملیاتی در منطقه اتفاق بیفته، اینها دیگه از کار دست میکشیدن و عازم جبهه میشدن. من یادم هست که حالا یکی از خاطراتی که من میتونم برات با شهید اسماعیل بگم که
بفهمید،
به نوعی هم خیلی هم جانسوس، از زمانی که ایشون میخواست اعزام بشه، خب ابراهیم که مفقود بود، اسماعیل وقتی که عازم شد پدرم گفت که خب شما که دارید میرید خب منم میام.
بله.
از چی که اسماعیل گفت که به هر حال نه پدر شما سن و سال ازتون گذشته و اذیت میشید نه یاید، گفت نه من میام و آخر راهی شد و به اتفاق این پدر و پسر با هم رفتن قبل از شروع عملیات کربلای پنج.
بله.
اینا در منطقه حضور پیدا کردن. اونجا دیگه به هر حال فرمانده وقتی این صحنه را دید، خطاب به اسماعیل گفت که شما به اتفاق پدرتون با هم برگردید و اسماعیل وقتی که برگشت به پدر من رو در اهواز حالا خانهش کرد که برگرده، ولی مجددا خودشون برگشت، یعنی ایشون رو سوار اتوبوس کرد که برگرده.
بله، پدر رو میرسونند و خودشون مجددا.
صحنه خیلی در حال عجیبی بود که اینا با هم دیگه خداحافظی کرده و اون خداحافظی آخر بود که بعد از اینکه عملیات کربلا پنج اتفاق افتاد و اسماعیل اونجا شهید شد. شهید البته هنوز شهید نشده بود، ایشون به بیمارستان در مشهد اعزام شد.
بله.
و بعد از اون بود که به هر حال اونجا بعد از چند روز به شهادت رسید. اون دیدار آخری بود که بین پدر و پسر اتفاق افتاد. اون صحنه رو ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم. وقتی که پدر ما برگشت از جفا بدون حضور فرزن بود و خیلی دل شکسته ای داشت از این با فرزندش همراه نیست، ولی عرض می کنم اون هم باز مثل مادرم گفت چون که به خاطر خداست من صبر می کنم و من در مقابل اون حوادثی که در کربلا اتفاق افتاد ما هیچیم، ما در واقع باید مدیون باشیم، مدیون این شهدا باشیم که زندگی خودشون را و جان خودشون را به طلب اخلاص گذاشتن و امنیتی که ما الان درش هستیم و
مدیون خون شهدا هستیم.
مدیون اون شهدا.
بله. جناب اسکندری لطف می‌فرمایید فرازی از وصیت‌نامه یکی از شهدای بزرگوار برادران ارجمندتون رو بخونید و ما با تشکر فراوان از شما کم کم با شما خداحافظی کنیم.
ببینید وصیت‌نامه هر سه بزرگوار وصیت‌نامه‌شون مفصله، من فقط میخوام یه فراز رو که مشترک هست در این سه وصیت‌نامه رو برای شما عرض بکنم.
لطف میکنید بفرمایید.
که دو تا توصیه داشتن این شهدا در وصیت‌نامه‌شون هست موجوده، یکی این که امام را تنها نگذارید. این و این در واقع توصیه در هر وصیت‌نامه موجوده الان و توصیهشون این بود که به هر حال امام ولی نعمت ما هستن و ما این راه رو با راهنمایی و هدایت امام راحل داریم پیش میریم و امام نباید تنها باشه و چه بسا اگر الان هم بودن همین توصیه رو در رابطه با امام حاضر میکردن به مردم.
بلی.
که امام حاضر رو نباید تنها گذاشت. و توصیه دومشون هم در همین وصیت‌نامه همین هست که اسلحه ما رو زمین نگذارید. این اسلحه ما رو زمین نگذارید به معنای این هست که با زمانی که انقلاب هست و اسلام هست جهاد هم ادامه داره.
صحیح.
بالاخره این انقلاب و این اسلام دشمنانی داره که اینها بیکار نمیشینن.
بله.
و مرتب در حال طراحی و توطئه هستن. اسلحه رو نباید زمین گذاشت. یک زمان اسلحه نظامی بود، الان اسلحه فرهنگی باید.
بله.
در مقابل تهاجماتی که اینها دارن ما بایستیم و اسلحه این شهدا رو زمین نگذاریم و راه اونها رو ادامه بدیم.
سپاسگزارم. درود بر شما و شهدای بزرگوار خانواده محترم اسکندری. من یادآوری کنم خدمت شنوندگان عزیز که جناب آقای سلمان اسکندری مدیر گروه جامعه رادیو فرهنگ هم هستند که از خانواده معظم شهدان. جناب آقای اسکندری، یک جهان سپاس از لطف و محبتتون و وقتی که گذاشتید برای برنامه پلاک عاشقی. با شما